با سلام و روز بخیر. نوبجی صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پس از ملاقات با مقام های پاکستانی امروز با نماینده های طالبان در قطر دیدار کند و اداره محافظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه در ولایت بغلان از افزایش تلفات ملکی نسبت به سال گذشته در این ولایت خبر داده است. جزئیات همین موضوعات گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق دیگر میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید واشنگتن از انتخابات شفاف در افغانستان حمایت میکند. سازمان ملل متحد انفجار دیروز بر یک موتر مسافربری در ولایت فرا را محکوم کرد و ایالات متحده وزیر خارجه ایران را شامل فهرست تحریم ها ساخت. تفصیل خبرها. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید واشنگتن از انتخابات شفاف در افغانستان حمایت میکند. انتظار میرود که امروز زلمه خلیلزاد به شهر دوحه پایتخت قطر رفته و هشتمین دور گفتگوهای هیئت آمریکایی با نماینده های طالبان را آغاز کند. زلمه خلیلزاد دیروز در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت آمریکا از تصمیم افغانها پشتیبانی میکند.
هر فیصله‌ای که در مذاکره میشه ما از او پشتیبانی میکنیم، اما تا وقتی که او فیصله صورت میگیره ما از انتخابات پشتیبانی میکنیم.
در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار است به تاریخ ششم میزان برگزار شود به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان 18 تن نام زدند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید ده ها طالب مسلح در ولایت فاریاب کشته و زخمی شدند. این وزارت در یک اعلامیه گفته که در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان در 24 ساعت گذشته در ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب 20 طالب مسلح کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه می افزاید در جریان عملیات یک تن از پرسنل نیروهای افغان نیز کشته و 30 تن دیگر زخم برداشتند. طالبان مسلح هنوز در مورد این ادعای وزارت داخلی افغانستان چیزی به رسانه ها نگفته. سازمان ملل متحد انفجار اخیر بر یک موتر مسافربری در ولایت فرا را محکوم کرده است. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان گفته اطراف درگیر در جنگ افغانستان باید به زندگی افراد ملکی توجه جدی کنند. دیروز در منطقه آبخورما در ولایت فرا یک موتر مسافربری با ماین کنار جاده برخورد کرد که در نتیجه آن 35 تن کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. عبدالبشیر بارکزی دکتر شفاخانه مرکزی هرات با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته که زخمی های این رویداد به شهر هرات انتقال داده شدند.
17 واقعی مجروح به شفاخانه تخلیه شده و 5 واقعی فوتی که مجروحین کارم و خدمات رسانی میکنن و وضعیت اکثریت ما الحمدلله خوبه و خدمات که لازم هست برای ما ارائه میشه.
مقام های افغان گفتند این رویداد در نتیجه انفجار یک ماین جاسازی شده توسط طالبان مسلح صورت گرفته. اما گروه طالبان با نشر یک اعلامیه دیروز در مورد مسئولیت پذیری این رویداد را به دوش نگرفتند، اما افزوده که یک هیئت را برای بررسی به محل رویداد میفرستند. اکنون هم از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را در فهرست تحریم ها قرار داد. وزارت امور خزانه آمریکا دیروز با نشر یک اعلامیه دلیل وضع تحریم بالای ظریف را نمایندگی او از آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران خوانده گفت که وزیر خارجه ایران به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم به خامنه ای کار می کند. در اعلامیه این وزارت به نقل از استیفن منوچن وزیر خزانه آمریکا آمده است که محمد جواد ظریف دستور کار و سیاست های بیباکانه رهبران ایران را اجرا می کند و سخنگوی اصلی رژیم ایران در جهان است. به گفته منوچین، ایالات متحده با وضع تحریم بر آقای ظریف پیام واضحی را برای ایران می‌فرستد که اقدامات اخیرین کشور کاملا غیر قبول است. این تحریم ها نه تنها دارایی های وزیر خارجه ایران در ایالات متحده را منجمد خواهد ساخت، بلکه بالای سفرهای او بر امریکا نیز محدودیت وضع خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از قرار گرفتن در فهرست تحریم های امریکا در توییترش نوشت: چون سخنگوی اصلی ایران در سراسر جهان است، امریکا او را تحریم کرده. اما افزوده که این تحریم های چسره روی او و خانوادهش نخواهد گذاشت، زیرا به گفته ظریف او هیچ دارویی یا منافعی در خارج از ایران ندارد. حکومت بلغاریا به قرارداد خریداری 1.67 میلیارد دلاری 7 تیاره جت جنگی F-16 امریکایی چراغ سبز نشان داد. این بزرگترین قرارداد خریداری نظامی تاریخ آن کشور از شکست کمونیسم در اوایل دهه 1990 میلادی تا کنون محسوب می شود. قرارداد خریداری 7 تیاره جت جنگی F-16 امریکایی و پیشنهاد آن با بودجه سال 2019 این کشور ضمیمه و در مجلس رسمی آن کشور نشر شده است. و مجلس سنای ایالات متحده امریکا کلی کرافت را به عنوان سفیر جدید این کشور در سازمان ملل متحد تایید کرد. در رای گیری دیروز خانم کرافت 56 رای تایید در برابر 34 رای مخالف را زان خود کرد. برخی دموکرات ها به این باورند که خانم کرافت تجربه کافی سیاسی ندارد و از این رو در مقرری و به عنوان نماینده امریکا در سازمان ملل ابراز مخالفت کردند. خانم کرافت قبلا به عنوان سفیر امریکا در کانادا ایفای وظیفه می کرد و یکی از متحدان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به شمار می رود. او 56 سال دارد و جایگزین نیکی هیلی شده. هیلی در ماه دسامبر سال گذشته میلادی از نمایندگی امریکا در سازمان ملل استعفا داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان امروز با نماینده های طالبان در قطر ملاقات می کند. او در صحبت با رادیو آزادی سفر اخیرش به افغانستان را پر دستاوردترین خواند و گفت:
یک سفر بسیار خوب بود. موفق ترین سفرم در کابل بعد از گرفتن وظیفه بوده.
همزمان با پایان سفر خلیلزاد از کابل، حکومت افغانستان هیئت 15 نفری را برای گفتگوی صلح تشکیل داد. نصرالله استانکزی استاد در پانتون کابل و تحلیلگر سیاسی این اقدام حکومت را به جا خوانده گفت:
اولین بار است که سیاسیون افغانستان با یک ترکیب خودتر توافق میکنند که پیرامون صلح افغانستان بحث بکنند.
اداره محافظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه در ولایت بغلان میگوید در 6 ماه اول سال بیش از 260 غیر نظامی در این ولایت کشته و زخمی شدند که نسبت به سال گذشته افزایش را نشان میدهد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که جرمنی میگوید برای پیوستن به ماموریت بحری و رهبری امریکا در تنگه ارمز میل ندارد. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفته و حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز:
در افغانستان بیرق پیشینه 5000 ساله دارد. یما یا جمشید وقتی که در بلخ بنیاد شهر بلخ گذاشت، شهر بلخ شهر بیرق های بلند می گوید.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز دهم ماه اسد 1398 خورشیدی است که برابر میشه با اول ماه آگست 2019 میلادی. فرشتنگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که پیشتر هم گفتم، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان امروز بعد از ملاقات با مقامات پاکستانی با نماینده های طالبان در شهر دوحه دیدار می کند. قبل از این گفتگوها زلمه خلیلزاد در یک مصاحبه اختصاصی دیروز بر رادیو آزادی گفت در زمینه صلح افغانستان خیلی پیشرفت شده. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
قرار است هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان امروز در شهر دوحه پایتخت قطر با نمایندگان طالبان دیدار کند. یک مقام ارشد طالبان که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که در هشتمین دور گفتگوها با هیئت آمریکایی 19 نماینده این گروه اشتراک خواهند کرد. زلمه خلیلزاد در آستانه مسافرت به شهر دوحه به رادیو آزادی گفت این بار حدود 1.5 هفته را در کابل سپری کرده و این سفر برای صلح افغانستان خیلی مثمر بوده است.
من 10 روز تقریبا 9 روز در کابل بودم و یک سفر بسیار خوب بود. موفق ترین سفرم در کابل بعد از گرفتن این وظیفه بوده.
آقای خلیلزاد در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی به حیث نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان تعیین شد و تا اکنون 7 دور گفتگوها را با نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر انجام داده است. زلمه خلیلزاد می گوید در مورد گام های بعدی در پروسه صلح با حکومت افغانستان به توافق رسیده است. افغانستان همواره پاکستان را به مساعدت با طالبان مسلح متهم کرده است. اما آقای خلیلزاد می گوید اکنون در سیاست اسلام آباد در قبال کابل تغییر مثبت مشاهده می شود.
پاکستان ما در سیاست تغییر مثبت می بینم که می خواهند کمک کنند در این باره و گرچه ما همیشه می خواهیم که پاکستان قدم های بیشتر بگیره، اما یک تغییر مثبت در چند ماه گذشته می بینم.
طالبان در دورهای گذشته گفتگوها با هیئت آمریکایی روی خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کردند. روز دوشنبه هفته جاری مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در واشنگتن گفت شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان تا ماه نوامبر سال آینده میلادی کاهش خواهد یافت. اما رسانه‌های آمریکایی می‌گویند مسئله خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان با گفتگوها و توافق صلح با طالبان ارتباط دارد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با آژانس خبری رویترز گفته است آنها مشورت با رهبرانشان را تکمیل کردند و منتظر زلمه خلیلزادند. این در حال است که آقای خلیلزاد از طریق توییتر نوشته است اگر طالبان مسائل مربوط به خود را تمام کنند، هیئت به رهبری وی نیز کارها را تمام کرده توافق را نهایی خواهند ساخت که تا اکنون روی آن کار شده است.
همزمان با این که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دیروز سفر دروزش به کابل را به پایان رساند و رهسپار دوحه شد، حکومت افغانستان از تشکیل یک هیئت 15 نفری برای گفتگوهای صلح با طالبان خبر داد. بانک تاکنون اعضای این گروه به رسانه ها معرفی نشدند، اما وزارت دولت در امور صلح گفته که این هیئت همه شمول است که در آن تنوع سیاسی، اجتماعی و قومی در نظر گرفته شده. در مورد تشکیل این هیئت و همچنان آغاز سفر جدید زلمه خلیلزاد برای مذاکره با طالبان در قطر با نصرالله استانکزی استاد در پانتون کابل و همچنان تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان شام دیروز یک صحبت تلفنی داشتم. او در آغاز این گفتگو در مورد تشکیل هیئت مذاکره کننده سوی حکومت افغانستان برایم چنین گفت:
به قدم اول عرض کنم که خود امی موضوع یک اقدام مثبت هست، به دلیل از این که اولین بار است که سیاسیون افغانستان با یک ترکیب خورتر توافق میکنن که پیرامون صلح افغانستان بحث بکنه. از شما اشاره داشتن هنوز نمای شرکت های محترم افشا نشده، به هر صورت ما فکر میکنم امی که یک اجماع میآید و توافق صورت میگیره که یک هیئت مذاکره کننده در وضعیت اجماعی سیاسیون که به این طرف افغانستان به خصوص دولت افغانستان که به یک اجماع را ایجاد کرده تا بسته بود قبلا اجماع ایجاد میکنه و هیئت تعیین میکنه دستاورد است. من امیدوار هستم که سرآغاز مذاکرات جدی و سازنده و توافقات صلح و خط به جنگ در افغانستان شد.
از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا بر صلح افغانستان هم امروز در تویتر خود نوشت که رهسپار دوحه شده و همچنان توقف در پاکستان خود داشت. ای گفت که ای امی سفرش به افغانستان سفر در روزش بسیار پر دستاورد بوده و اگر طالبان سهم خود ادا کنن اینا میتونن به نتیجه برسن. به نظر شما چشمنداز صلح افغانستان فعلا در کجا قرار داره؟
امیدواری های زیادی وجود داره که بالاخره توافقات صورت بگیره. جدیت ایالات متحده امریکا، کشورهای منطقه و بازیگرهای اصلی در قضیه افغانستان با هر دو طرف درگیر در جنگ تاثیرات مثبت خواهد داشت. اما طبیعتا مذاکرات پیچیده و مغلق خواهد بود که بعد از توافقاتی که امریکایی ها با طالبان خواهد داشت و با دولت افغانستان خواهد داشت این مذاکرات آغاز خواهد شد و مثل شنیده میشه این مذاکرات به احتمال قوی در اصل صورت خواهد گرفت که این هم یک خبر خوش است که از منطقه موضوع خارج بشه و کشور اروپایی بی‌طرف پیدا کنه.
تلاش های صلح افغانستان همزمان با مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ادامه پیدا کرده، در حالی که از کمرنگ بودن این مبارزات انتخاباتی نیز صحبت هایی شده. حکومت افغانستان بارها تاکید کرده که انتخابات در وقت معین آن در ششم میزان میشه، اما این گفتگوهای صلح و تلاش ها همش تجدیدش. شما چی فکر میکنین که آیا روند صلح بالای پروسه انتخابات سایه افگنده؟
طبیعتاً باور نیست که اون موردی که شما اشاره داشتین این روان تاثیرات خود داشته. یکی از عواملی که مبارزات انتخاباتی هم در افغانستان با کندی مواجه ساخته بحثای به مورد توافقات است که قبلا از انتخابات ممکنه صورت بگیره. به این ترتیب احتمال از این وجود داره که یا انتخابات صورت نگیره یا به تعویق بفته. اینکه حکومت افغانستان اصرار داره که انتخابات به موقعش دایر خواهد شد، عوامل دیگه هم داره که انتخابات با چالش کشانده، از جمله مسئله امنیت، مصارف گزافی که انتخابات میخواید و این توانایی در دیده میشه که در بین کاندیدا وجود ندارد و روحیه عمومیه که در افغانستان وجود داره که ترجیح میده مردم توافقات صلح مثل به انتخابات. روحیه دلیل احتمال از این وجود داره که انتخابات یا صورت نگیره هم به تعویق.
نصرالله استانکزی استاد در پوهنتون کابل همچنان تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. پیش از این که گزارش‌های دیگر به نشر برسانیم، مطبوعات جهان در مورد افغانستان مرور می‌کنیم که جاوید نعیمی به آن پرداخته.
چند رسانه غربی به حمله روز چهارشنبه در شهرهای هرات، قندهار و تلفات غیر نظامیان در افغانستان تمرکز کردند. در این حمله 35 تن به شمول شمار زیاد از زنان و کودکان جان دادند و 28 تن دیگر هم زخم برداشتند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته که این رویداد تازه‌ترین مورد تلفات گروهی غیر نظامیان در افغانستان بوده است. عبدالوحید که در کنار بس مسافربری با موتر تیزرفتارش مشغول سفر بوده، در گفتگو با روزنامه این رویداد را یک فاجعه دانسته است. به گفته او آتش سوزی به دنبال انفجار باعث سوختن بدنهای سرنشینان شد. در ادامه آمده است یک روز پیش از این رویداد سازمان ملل متحد گزارش 6 ماهه‌اش را در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان نشر کرده بود. در این گزارش طالبان و سایر گروه‌های شورشی مسئول بیشتر از نیم از حملات و تلفات غیر نظامیان در افغانستان دانسته شدند، یعنی 38% حملات از سوی طالبان، 11% از سوی گروه داعش و 3% از سوی عناصر نامشخص مخالف دولت صورت گرفته است. در گزارش سازمان ملل متحد همچنان نیروهای طرفدار حکومت از عوامل اصلی وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در نتیجه حملات هوایی دانسته شدند. روزنامه نیویورک تایمز در پایان این مطلب نوشته است حکومت افغانستان و اردوی ایالات متحده آمریکا پرسش‌هایی را در مورد یافته‌های سازمان ملل متحد در این گزارش مطرح کردند. روزنامه گاردین هم مطلبش را با انفجار روز چهارشنبه در شهرهای هرات قندهار آغاز کرده است. به نوشته روزنامه انفجار ماین در ولایت فرا، یک روز پس از نشر گزارش سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان، یک بس مسافربری را هدف قرار داد. گاردین به نقل از ملل متحد نوشته است با آنکه تلفات در 6 ماه نخست سال 2019 در مقایسه با این زمان در سال 2018 27% کاهش را نشان می‌دهد، باز هم آمار تکان دهنده بوده است. در ادامه آمده که نیروهای افغان و آمریکایی بیشتر از طالبان در 6 ماه نخست امسال مسئول کشتن غیر نظامیان در افغانستان بودند. روزنامه گاردین در پایان مطلب می نویسد خونریزی ها در افغانستان با وجود گفتگوهای چند ماهه آمریکا با طالبان ادامه دارد. به نوشته روزنامه، هدف این گفتگوها ظاهرا رسیدن به توافق صلح است و دو موضوع مطرح بوده. طالبان می خواهند خروج نیروهای بین المللی را از افغانستان ببینند و در بدل آن برای آمریکا ضمانت های امنیتی بدهند که از خاک افغانستان برای حمله بر هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. تا دقایق دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. اما اکنون میشنوید که اداره محافظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه در ولایت بغلان از افزایش تلفات ملکی نسبت به سال گذشته در این ولایت خبر داده است. به گفته این اداره در 6 ماه اول سال روان بیش از 260 غیر نظامی در این ولایت کشته و زخمی شدند. این در حال است که سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه خود از تلفات غیر نظامیان در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده. بشیر احمد غزالی جزئیات دارد.
رحیم آریا مسئول محافظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه در ولایت بغلان از افزایش تلفات غیر نظامیان در بغلان نسبت به زمان مشابه سال قبل خبر می دهد.
در ولایت بغلان هم گراف تلفات افراد ملکی نسبت به سال قبلی، یعنی در 6 ماه سال جاری گرافش بالا بوده که تقریبا 30 یا 25% چه افزایش نشان داده.
به گفته آقای آریا، سال قبل در منازعات مسلحانه میان دولت و مخالفین آن 261 غیر نظامی کشته و زخمی، ولی تنها در 6 ماه سال روان بیش از 260 فرد ملکی کشته و زخمی شده اند. او تعداد تلفات و زخمی ها را مشخص نکرد و اینکه کیها سبب بیشترین این تلفاتند نیز چیزی نگفت، ولی گفت اینها در حملات هوایی، ماین های کنار جاده، حملات انتحاری، برخورد سلاح‌های ثقیل بر منازل مسکونی و جنگ میان افراد مسلح غیر قانونی کشته و زخمی شده اند. آدم خانی 35 ساله که در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان پیشه سلمانی داشت، چند سال قبل در انفجار ماینی در داخل شهر همراه با پسر 12 ساله اش شدیداً زخمی و معلول شدند. او میگوید بی هیچ گناهی برباد شدند و اگر طرف‌های درگیر متوجه جان غیر نظامیان می بودند، حالا او و فرزندش که معلول شده اند به چنین حال و روزی نمی رسیدند.
پای مام آگار شده، دست مام آگار شده، بچه مام دستش آگار شده. در اغلبانان خود احتیاج هستیم، در شهر پلخمری زندگی میکردیم، هم تو خبر هم تو انفجار آگار شدیم. از کاروبار ماندیم، بخی وضعیت خراب است.
و این دیگری که در منازعات مسلحانه میان طالبان و نظامیان دولتی در یکی از نواحی شهر پلخمری ولایت بغلان زن و فرزندانش کشته و زخمی شده اند، میگوید بی‌پروایی در حفاظت از غیر نظامیان زیاد شده و باید طرف‌های درگیر از آسیب رسانی به مردمان ملکی جدن خودداری نمایند.
میسمان عبدالمحمد از باغ شمال قریه دشتکی که جنگ ادامه پیدا کرد، بالاخره دو اوان در خانه می اصابت کرد. یک دختره که مرا از بین برد که 7 ساله بود، بچه ما 11 ساله است، سنف 4 مکتب بود که این زخمیست که تال دارم زیر تداویست، کم کم نوروی به خوب شدن است. و یک خانم مرم زخمی شد، تانوز ایرادر نیه کدام دولت توجه کردن، نیه از مؤسسه هایی کدام چی.
این در حالی است که دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در تازه ترین گزارشش از کاهش 27% تلفات افراد ملکی در سال روان نسبت به زمان مشابه سال قبل در افغانستان خبر داده و گفته است که طرف های درگیر تا اندازه برای جلوگیری از تلفات ملکی تلاش کردند، ولی این کافی نیست و باید تلاش های بیشتری برای حفاظت از غیر نظامیان صورت بگیرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری امروز وارد پنجمین روزش شده، اما میدان مبارزات انتخاباتی دیروز بسیار سرد به نظر می رسید. شمار از مسئولان بازاریابی رسانه های تصویری گفتند برخی از نامزدان ریاست جمهوری با آنها گفتند چون درباره برگزاری انتخابات مطمئن نیستند، نمی خوان اعلانات مبارزات انتخاباتیشان را به نشر بسپارند. جزئیات بیشتر با نورالله شایان.
ضعیف بودن مبارزات انتخاباتی نگرانی ها را درباره چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افزایش داده است. شمار از مسئولان بازاریابی رسانه های تصویری می گویند برخی از نامزدان ریاست جمهوری با آنان گفتند چون درباره برگزاری انتخابات مطمئن نیستند، نمی خواهند اعلانات مبارزات انتخاباتیشان را به نشر بسپارند. هرچند مسئولان بازاریابی این رسانه های تصویری از ستاد انتخاباتی مشخص نام نمی برند، اما می گویند تا کنون هیچ نامزد برای آنان اعلانات مبارزات انتخاباتیشان را نسپردند. در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته همزمان با آغاز مبارزات انتخاباتی اعلانات نامزدان نیز روی پرده رسانه ها دیده می شد. در همین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا نیز می گوید مبارزات کمرنگ انتخاباتی از سوی نامزدان ریاست جمهوری و احتمال توافق صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان بر چگونگی باورها بر روند انتخابات سایه افگنده است. یوسف رشید رئیس اجرایوی این نهاد به رادیو آزادی گفت تا کنون شمار از نامزدان به این باور نیستند که انتخابات برگزار خواهد شد. شما می دانید که گفتگوهای صلح با طالبان ادامه دارند و توقع می رود که هر دو طرف در ماه سپتامبر به توافق دست خواهند یافت. حالا پرسش این است که روند صلح بر روند انتخابات چه تأثیرات خواهد داشت؟ آیا انتخابات به وقت معینش برگزار خواهد شد یا خیر؟ اشتراک طالبان در این روند چگونه خواهد بود؟ آیا آنان با همین روند یک جا می شوند و یا هم برای آنان روند تازه آغاز خواهد شد؟ این نگرانی هایی هستند که نزد همه موجود است.
با مجموعه که در طول سر موجوده.
اما با این هم آقای رشید تاکید میکند که باید انتخابات به وقت تعیین شده آن برگزار شود. از سوی هم سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در گفتگو با رادیو آزادی گفته است روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر روند صلح آسیب خواهد رساند. با این هم کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات در وقت معین آن تاکید میکند. با این حال رضوان مراد سخنگوی تیم دولتساز به رهبری اشرف غنی میگوید انتخابات به وقت و زمان آن برگزار خواهد شد و آنان در نظر دارند اعلاناتشان را نیز در دسترس رسانه ها به زودی قرار دهند.
این که رسانه های تصویری تاکنون به اعلانات انتخاباتی دست نیافتند به معنای به تعویق افتادن انتخابات نیست، بل تمام آمادگی ها برای برگزاری انتخابات گرفته شدند و انتخابات به زمان معین آن برگزار خواهد شد.
در همین حال فریدون خوزون سخنگوی ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله نیز میگوید که هیچ نگرانی برای برگزار نشدن انتخابات موجود نیست و آنان به زودی در یک گرده همایی بزرگ انتخاباتی منشورشان را اعلام خواهند کرد. تمامی بخش هایی که در مبارزات انتخاباتی مؤثر هستند فعالند، چه گفتگوها با رسانه ها باشد و یا هم نشر اعلانات در رسانه ها. ما چک در مورد برگزاری انتخابات نداریم و مبارزات انتخاباتی ما به گونه بهتر به پیش می رود. اما قادرشاه سخنگوی ستاد انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری حنیف اتمر می گوید که آنان بر اساس فیصله شورای نامزدان ریاست جمهوری مبارزات انتخاباتیشان را به تعویق انداختند و اگر حکومت تا روز پنجشنبه درباره چگونگی شفافیت انتخابات با آنان اطمینان ندهد، آنان انتخابات را تحریم خواهند کرد. با این همه سخنگویان رئیس جمهور غنی تمامی ادعاها را رد کرده و گفتند حکومت برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه متحد است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
یونس هلال نورستانی از کنر نوشته در مورد بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان معلومات دهید. نورستانی صاحب در وبسایت رادیو آزادی سر بزنید، معلومات در آنجا است. آزادی رادیو.com. حافظ الصد شجاع از بغلان نوشته سلام به فرشته نگاه و میرحمت صافی. در ولسوالی نرین مشکلات زیاد وجود دارد. ناامنی، نبود برق و آب و سرک از مشکلات این ولسوالی هاست. عبدالهادی از پروان نوشته امیدواریم جنگ در افغانستان پایان یابد و صلح در سراسر کشور تامین شود. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما را در لابلای برنامه های رادیو آزادی به خانش خواهیم گرفت. نونیم حساب به وقت کابل است. این هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان. نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای افغانستان میگوید واشنگتن از انتخابات شفاف در افغانستان حمایت میکند. وزارت امور داخلی افغانستان گفته در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان در 24 ساعت گذشته در ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب 20 طالب مسلح کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد انفجار اخیر بر یک موتر مسافربری در ولایت فرا را محکوم کرده. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان گفته اطراف درگیر در جنگ افغانستان باید به زندگی افراد ملکی توجه کنند. ایالات متحده آمریکا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را در فهرست تحریم ها شامل کرد. و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا کلی کرافت را به عنوان سفیر جدید این کشور در سازمان ملل متحد تایید کرد. در رای گیری دیروز خانم کرافت 56 رای تایید را در برابر 34 رای مخالف از آن خود نمود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی نشر میشن: نخست حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. فراموش نکنید. اما اکنون یک گزارش داریم در مهمترین های منطقه و جهان. میشنوید که جرمنی گفته است برای پیوستن به ماموریت بحری به رهبری ایالات متحده در تنگه ارمز میل ندارد، اما روی پیوستن به یک ماموریت اتحادیه اروپا غور میکند. این در حال است که سرمنشی پیمان ناتو در مورد وضعیت در خلیج فارس و تردد کشتی ها در تنگه ارمز ابراز نگرانی کرده. تنش ها بین واشنگتن و متحدان آن با ایران بعد از آن افزایش یافت که آمریکا از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با ایران خارج شد و تحریم های شدید را بر آن کشور از سر گرفت. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
حکومت انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید برلین برای پیوستن به ماموریت بحریه به رهبری آمریکا در تنگه استراتژیک هرمز میل ندارد، اما روی پیوستن به یک ماموریت بحریه اتحادیه اروپا غور میکند. این اظهارات در عکس‌العمل به پیشنهاد اخیر واشنگتن صورت گرفته که خواستار مساعدت در امر تأمین امنیت تنگه استراتژیک هرمز، این مزدحم‌ترین منطقه تردد کشتی‌های تجارتی و نفتکش و مبارزه با تهاجم ایران شده است. الریک دمر سخنگوی حکومت جرمنی گفته است برلین به حمایت دیپلماتیک از تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده آمریکا ادامه خواهد داد. این در حال است که یانیس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو که جرمنی عضویت آن را دارد در یک کنفرانس مشترک خبری با انگرید کرمپ کرانباور وزیر دفاع جرمنی در بروکسل به خبرنگاران گفت متحدان ناتو به خاطر وضعیت در خلیج فارس نگرانند. طبعا آزادی تردد کشتی ها برای همه متحدان ناتو خیلی اهمیت دارد. تعداد از متحدان ناتو همین اکنون در خلیج حضور دارند، اما برای یک ماموریت ناتو در آنجا تقاضا نشده است. اما وزیر دفاع جرمنی در این کنفرانس خبری گفت در حال حاضر تقاضای ابتدایی توسط ایالات متحده آمریکا صورت گرفته و در مشورت با بریتانیا و فرانسه روی آن غور می شود. به گفته خانم کرمپ کرانباور، جرمنی در امر تامین امنیت بحری در هماهنگی نزدیک با بریتانیا و فرانسه باقی خواهد ماند. و برلین به این باور است که یک ماموریت بحری اتحادیه اروپا در خلیج فارس مسئله است که ارزش غور رویان را دارد. تنش‌ها بین واشنگتن و متحدان آن با تهران بعد از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی با خارج شدن واشنگتن از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران تحریم‌های شدید اقتصادی را دوباره بر آن کشور اعلام کرد. در اوایل ماه جولای کشتی نفتکش ایرانی گریس یک توسط